اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. امیدوارم که بتونید تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. خب آنچه که امروز میخواییم در موردش صحبت بکنیم، میزان همکاری بانک‌ها با واحدهای تولیدی هست به عنوان اول چالش رونق تولید. شما هم اگر در این باره مایل بودید که با ما همراهی بفرمایید و پیامک بفرستید، نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید به سامانه پیامک کوتاهمون به شماره 301035 برامون پیامک بدید. یه شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید بهمون زنگ بزنید، 27861035. دوستانم جا آماده هستن تا تلفن های شما رو پاسخگو باشن. و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 162 برای تهران و برای شهرستان ها هم 2781 با پیش شماره 021 هست. قبل از این که در واقع ورودی بحث رو داشته باشیم، بگم که این برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید بشنوید. اما بریم به سراغ گفتگوی امروزمون. یکی از الزامات جهش تولید تأمین منابع مالی در بخش صنعتی و تولیدی هست. اگر قرار هستش که در سال جهش تولید واحدهای تولیدی شرایط و توانمندی‌های لازم رو برای ادامه تولید داشته باشن، باید که بانک‌ها و دولت علاوه بر تسهیلات دولتی از سایر منابع تأمین مالی هم در این زمینه استفاده بکنن. خیلی از شرکت‌های تولیدی در شرایط سخت به تولید ادامه داده و مقاومت کردن و در بحران‌های زیادی به دولت، اشتغال و اقتصاد کشور کمک کردن. حالا باید ببینیم که بانک‌ها چه میزان در شرایطی که میشه اون رو ابر چالش رونق تولید نامید به کمک این واحدها میان. در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز این موضوع رو بیشتر مورد واکاوی قرار خواهیم داد. خب در خدمت دو بزرگوار هستیم که اینجا در استودیو دعوت ما رو قبول کردن، قبول زحمت کردن و تشریف آوردن. جناب آقای مهندس اسماعیل حاجی یوسفی از کارشناسان اقتصادی و آقای مهندس اکبر پازوکی نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی. ما در طی برنامه هم انشالله مهمانان رو خط تلفنی خواهیم داشت که خدمتون به موقع معرفی خواهم کرد. آقای حاجی یوسفی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
منم سلام میکنم خدمت شما خانم حسنی دخت، آقای مهندس پازوکی عزیز و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنونم جناب آقای پازوکی، خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام از ما، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای یوسفی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خیلی خب آقای حاجی یوسفی با شما شروع بکنیم بحث رو. یه قدری از ضرورت حضور بانک ها برای حمایت از واحدهای تولیدی صحبت بکنیم و اینکه اصلا نقش و جایگاه بانک‌ها تو کشور ما برای حمایت از تولید چجور نقشی هست.
عرضم منظر شما که ببینید، ما لازم است که به در واقع تعریف بانک و کارکرد بانک در تاریخ ابداع در واقع نهاد اقتصادی مقداری نگاه عمیق‌تری بکنیم و در واقع از دل آمار و اطلاعاتی که تاریخ اقتصاد و سری‌های زمانی اقتصادی در واقع در اختیار ما قرار میدن میتونیم یه استنباطی داشته باشیم که در واقع بانک‌ها اون جایی که در اون جوامعی که
جهش تولید، رشد اقتصادی مداوم اتفاق افتاده و یا برعکس در جوامعی که در واقع فاقد رشد اقتصادی بودن، بانک ها چه در واقع نقشی ایفا کردن. به نظر من این نگاه در واقع تاریخی و تجربی و مراجعه به آمار، این در واقع بسیار کمک میکنه که ما یک جواب متقن و روشمندی برای در واقع این سوال داشته باشیم. اجمالاً من بخوام در واقع تحلیل خودم رو، استنباط خودم رو از این در واقع آمار در دسترس خدمت شما عرضه بکنم، ببینید ما اگر به تاریخ اقتصاد مراجعه بکنیم، ما از ابتدای قرن 19 میلادی تقریبا تا اوایل قرن 20 برای یک سده ما رشد اقتصادی مداومی رو در بعضی جوامع شاهد بودیم که حالا در واقع عمدتا متمرکز در اروپای غربی و آمریکای شمالی بودن، حالا بعدها ژاپن هم در واقع به این جرگه پیوست. خب ما با بررسی در واقع شرایط این کشورها به این جنبندی میرسیم که ابتدا یک تحولاتی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی و در واقع تفکرات اقتصادی، ایده های اقتصادی که بناست در واقع حاکم بشود بر اقتصاد، یه تحولاتی تو این عرصه اتفاق افتاد. یعنی ما با یک تحول معرفتی ابتدا مواجه بودیم. در چارچوب این تحولات همه بنگاه‌های اقتصادی، همه فعالین اقتصادی من جمله بانک‌ها، یعنی بانک‌ها هم در یک تعریف اجمالی چیزی جز یک بنگاه اقتصادی نیستند که به دنبال در واقع ماکسیموم کردن، بیشینه کردن سود خودشون و در واقع کمینه کردن ریسک‌های خودشون هستن. این اتفاق افتاده. خب ما مراجعه که بکنیم در واقع به این تاریخ پشت سر، اتفاقاتی افتاد که این در چارچوب همین در واقع تغییر سیاست و تغییر نگرش که جهش تولید اتفاق افتاد ابتداءن. یعنی بانک ها ابتداءن به عنوان اینیشیتور، به عنوان نیروی پیشران، نیروی محرک نقش عمل نکردن، بلکه اون افکار و ایده ها و نحوه مدیریت کلان اقتصاد در واقع اونها رو وارد در واقع این بازی رشد اقتصادی کرد و وارد رشد در واقع بازی جهش تولید کرد. این تاریخ در واقع قرن 19 پیش روی ما هست که برای یک سده این اتفاق افتاده. تو همین دو سه دهه اخیر هم ما در واقع کشورهایی که موفق شدن رشد اقتصادی مداومی رو تجربه بکنن، خب اونها پیش روی ما هست، تقریبا با همون الگوها پیش رفتن. یعنی ابتداعا تغییر نگرش ها و در فضای حاصل از این تغییر نگرش نقش‌آفرینی بنگاه‌های اقتصادی من جمله بانک ها هم اتفاق افتاده.
بله خیلی متشکرم. اجازه بدین که آقای پازوکی هم اثر نظر بکنن در این رابطه. آقای پازوکی، شما نقش و جایگاه بانک ها رو در کمک به تولید چقدر مؤثر و مفید میدونید با توجه به اینکه به هر حال حالا کشور ما به خصوص کشوری بانک محور هست دیگه اقتصادش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمت شما که به نظر من بانک ها کار اصلی خودشون رو فراموش کردن و انجام نمیدن. ما حداقل توی 10 سال 11 سال گذشته مقام معظم رهبری همیشه سال اقتصادی نام بردن، تا الان که سال جهش تولید هست. متاسفانه بانک‌ها با شرکت‌های اقماری که برای خودشون درست کردن و کارهایی که به قول خودمون بازاریابی دارن میکنن، کارت‌های خرید، پولایی که به شرکت‌ها به عنوان وام میدن و بهره‌ای که حالا درست بهره بانکی الان اومده تقریبا یک رقمی شده، ولی از اون ور شما نگاه کنین ببینین
الان بهره بانکی یک رقمی شده.
خب بله، مثلا میگم دیگه
مدت.
بله کوتاه 8%
نرخ سپرده.
بله نرخ سپرده، نه سپرده اون که همون 22% میافته.
سپرده ها بله. رقمی نیست که.
چرا الان بانک
15%
نه خیر 8% اون بلند مدت 5 سال است،
کوتاه مدت
8%
شده.
بله خب ببینید، بانک به جای اینکه بیاد به من کارخونه دار وام بده یا بیاد کارت خرید بده که قدرت خرید مردم رو ببره بالا، که این پول یا این کارت بیاد بره تو چرخه تولید و مجدداً برگرده تو چرخه اقتصاد مملکت. چرا ما نگرشمون تو این 10 سال گذشته عوض نشده؟ این چرا خیلی برای ما کسب مهمه. شما امروز برین 100,000 تومان وام بگیرین، ضامن و همه اینا به کنار، 1,000 تومنش عقب بیفته بیچارتون میکنن، موبایلتون قطع میشه، ماشینتون رو میخوابونن و بعد یه کارخونه دار میان میگن آقا کارخونت رو وثیقه بذار. نمیان به این کارخونه دار بگن آقا چی کم داری. برمیگردن به این 2 سال گذشته که از 29/12/96 تحریمایی که برای مملکت ما بود شد 1000% جای 100%، و ما قرار شد که متکی بشیم به تولید داخل، کما اینکه نمیتونیم بگیم هیچ چیزی از خارج وارد نمیشه تو صنعت لوازم خانگی که ما میدونیم. البته لازم به ذکری که بگم جای تولید کننده ها اینجا خالیه که بعد حتما خودشون حضور داشته باشن و مشکلاتشون رو بگن. حالا ما مشکلات بانک رو داریم. تو دنیا رسم بر اینه، میگه کارخونه دار در مملکت امروز میخوام ببندم، اصلا ما میگیم تحریمی وجود نداره، یه بانک عامل میخوام پیدا کنم به شما معرفی کنم، تولید شما رو از این تعداد و رقم و با این بخش ببرم برای صادرات. من اصلا به این که تولید کنه و داخل کشور بفروشه کاری ندارم، چیز دیگر رو دارم میبینم که تو این 10 سال اصلا اتفاق نیفتاده، ببرم برای صادرات. حالا به جای اینکه به شما پول بدم بدهکارت بکنم، میرم مواد اولیه میخرم تو این 2 سال گذشته به شما میدم، بگو روزی چند تا میتونی برای من، یخچال، فریزر، ساید بای ساید، لباسشویی، ظرفشویی، آب میوه گیری و و و و
خب
تولید کنم تحویل
بدم. بانکه آقای پازوکی
چطور کار بانک هست؟ کارت خرید؟ نه 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 بله، وقتی شما میای کارت خرید میدی یه تقاضای کاذب تو بازار میبری بالا.
این دادن طول... کارتای خرید تکلیفی بوده یا تصمیم خود بانک بوده؟
تصمیم خود بانک بوده. از این و به من تولید کننده میخوای وام بدی، خب من وامو بعد برم کالا بخرم بیارم مواد اولیه بخرم بیام تولید کنم.
بله.
خب این کارت خرید اینجا چه اتفاقی براش خواهد افتاد؟ 4 سال پیش هم یه طرح آوردن، ما گفتیم آقا این طرح شکست میخوره، که شکست خورد.
کدوم طرح؟
طرح خرید کالای ایرانی.
آره، 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 با
خاطرتون هست. بله، ببینید بنگاهداری بانک نباید بکنه، بانک بیاد موزل من تولید کننده رو پیدا کنه، اگر مواد اولیه است مواد اولیه، اگر پول، آقا پول چی کار میخوای بکنی؟ من پول به تو میدم به این شرط سازمان صنعت و معدن و تجارت بانک رو موظف کن پول به شرکت تولیدی X بده، ازش بخواد سر سال تولید شما از این تعداد به این تعداد برسه و کفایت حداقل تولید داخل رو بکنه. چرا بانک‌ها نمی‌کنه؟ همین الانم هم یه شرکت جدیدی هست.
جواب سوالتون هم میدونی؟ چرا بانک‌ها نمی‌کنه؟
نمی‌دونم.
شما میدونی؟
ارزم از حالا تموم شد اگر شد صحبت ها من
بله آقای پازوکی انتقادشون به روش کمک بانک‌ها به بخش تولید هست، میگن این روش که در حال حاضر داره اتفاق میفته و سالها هم داره میشه نتیجه هم نداشته، باید شکلش تغییر بکنه. حالا شما نظرتون بگین بعد برمیگردم.
نظرتون که بله، ببینید من به صحبته بخش قبلم باز ارجاع میدم. ببینید یه نحوه غلط سیاست گذاری در اقتصاد، در فضای اقتصاد کلان، واقع مطلب این است که همه رو دوچار آرزه کرده، همه رو دوچار مشکل کرده، نه فقط بنگاه تولیدی بلکه بنگاه مالی. خب بانک چیزی به جز بنگاه مالی نیست. ما اگر بخوایم مسئله رو ریشه‌ای حل بکنیم، عمیق حل بکنیم، که در این نظام اقتصادی همه احساس بکنن که نقش درستی دارن ایفا میکنن و دائم در فرایند خلق ارزش،
بله،
مداوم در حال خلق ارزش و همین جهش تولید هستن. ببینید ما باید با یه نگاه کلان درد همه رو خلاصه همزمان با هم حل کنیم. به نظر من بانک ها هم، من اینجا من به عنوان صنعتگر هستم و بانک ها به هر حال خودشون میتونن از خودشون دفاع بکنن، ولی من میخوام واقعا جانب انصاف رو نگه دارم و تأکید بکنم روی این قضیه که ما همه دوچار آرزه ایم. ببینید من از تجربه های موفق گفتم راجع به جهش تولید، خوبه که از تجربه های ناموفقم بگیم. ببینید متاسفانه این تجربه ناموفق در همین کشور ما اتفاق افتاد، یه طرحی به نام بنگاه های زود بازده اقتصادی،
خب همه خاطرشون هست، خیلی هم ما هنوز دور نشدیم، یه دهه تقریبا گذشت، ولی حالا اثراتش تا کی در اقتصاد ما باقی خواهد ماند، حالا این یه بحثی است که اقتصادیا میکنن و معمولا هم میگن این متاسفانه تداوم داره. ببینید چی بود پس ذهن کسایی که طرح بنگاه زود باز، احساس میکردن که بانک میتونه به عنوان اینیشیتور، به عنوان شروع کننده در جهش تولید و رشد اقتصادی وارد بشه. خب تکالیف آنچنانی، تکالیف مالای اتاق به گردن بانک‌ها گذاشتن، نوعاً در واقع در فعالیت‌هایی که ارزیابی درستی از نرخ بازده و نرخ ریسکاش وجود نداشت، اینها تکلیف شد که بانک‌ها ورود بکنن. خب بانک‌ها ضعیف شدن، یعنی رنجور شدن، منابعشون رو از دست دادن، با معوقات بسیار زیادی مواجه شدن. خب الان من تولید کننده که بخوام به بانک انتقاد بکنم، خب اینم باید در نظر بگیرم دیگه که بانک منابعی داشته و پاسخگو باید می بوده نسبت به سهامداراش. به هر حال
بانک شما هم با تغییر روش،
تغییر روش قطعاً، ولی هستی. در کلان همه باید در واقع همه بخش ها با هم با یک تفکر سیاست گذاری درست سعی بکنیم همه بخش ها رو رفع مشکل رفع آرزه بکنیم.
خیلی متشکرم. من خدمت شنوندگان عزیز بکنم یه بار دیگه که این برنامه رو میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنون. خب شنوندگان هم پیامکایی رو برای ما ارسال کردن، از جمله یک سری از تولید کننده ها که مطرح کردن، گفتن که اون چه که کمکی که بانک به ما میکنه در واقع به تولید کننده اصلی کمک خیلی زیادی نمیشه. آقای دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا هم به جمع ما اضافه شدن، اجازه بدید که ایشون رو هم همراه خودمون داشته باشیم. آقای دکتر راغفر سلام.
بنده خدمت سرکار و شنوندگان عزیز و مهمانانتون عرض سلام دارم.
سلامت باشین. شما عملکرد بانک‌ها رو تو رونق تولید چطور می‌بینید آقای دکتر؟
والا این من فقط به آخر بحث متصل شدم، این عزیزی که داشتن نکاتی رو می‌فرمودن.
آقای مهندس حاجی یوسفی هستن، کارشناسان اقتصادی. آقای پازوکی رو هم نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی اینجا در استودیو داریم جهت اطلاع جناب عالی. بله بفرمایید.
عرض کنم به خدمتتون که این مسئله در مورد بانک‌های دولتی صادق بوده که به اصطلاح و تکالیفی رو بر اینها تحمیل کردن، و اما در مورد بانک‌های خصوصی اینطوری نبوده. اصلا دولت هیچ تکلیفی بر اونها اعمال نکرد و این اصلا خودش قابل بحثه. که اونطور نکته‌ای که وجود دارد این است که متاسفانه بانک‌ها تقریبا می‌شود گفت که هیچ نوع همکاری با بخش تولید به خصوص و تولید صنعتی در کشور نکردن. حجم پرداختهایی که به اعتباراتی که عملا بانک ها به بخش تولید صنعتی دادن 15% اعتباراتشون بوده. این البته مال تا سال گذشته این موقع ها. بقیه اونها رو به فعالیت های نامولد دادن اتفاقا، مثل دلالی و این فعالیت‌های خرید و فروش خودرو و واردات خودرو و فعالیت‌های تجاری رو عرض کنم که، و این اخیراً هم که ملاحظه می‌فرمایید که یکی از بانک‌ها وارد به اصطلاح بازار بورس میشه و شروع می‌کنه خرید سکه 70,000 تومان بیشتر. اینا از اعتبارات بانکی برای فعالیت‌های نامولد خودشون استفاده کردن که این خودش یکی از دلایل تورمه، و تورم پیامدهاش بسیار گسترده و بسیار مخرب برای تولید در کشور.
بله.
یعنی از اعتبارات مردم استفاده کردن، علیه منافع مردم استفاده کردن همون منابع رو. هیچ نظارتی هم توسط بانک مرکزی متاسفانه بر اینها نبوده، و حتی اونجاهایی هم که مشخص میشه هیچ نوع تنبیهی یا برخوردی با اینها صورت نمیگیره. مورد آخرش همین نکته ایست که یک بانک وارد فعالیت های سفت بازی میشه توی بازار بورس و سکه رو به 70,000 تومان بیشتر میخره. یعنی کار به جایی میرسد که صدای صنف طلافروش ها هم در میاد و اونها باعث میشد که این کار رو متوقف کنن. چرا اینو بر نگردوندن؟ یعنی واقعا این سوالیست که در موارد متعددی بانک ها در واقع تخلف های فاحش دارن، بسیاری از منابع مردم رو وارد فعالیت های سوداگری مثل خرید و فروش مسکن، مثل خرید و فروش سکه و ارز و اینها کردن و در خیلی از جاها هم با زد و بند خود بانک مرکزی این اتفاق افتاده.
بله. پس یعنی شما معتقدید که علت این که بانک ها نتونستن تا الان به تولید کمک بکنن و ناموفق و ناکارآمد بودن توی این حوزه، اینی که خودشون دارن بنگاهداری میکنن، درست استنباط کردن؟
این یه نکته است. نکته دیگر هم این هست که ببینید همین الان وقتی که اینها اعتباراتی هم که میدن به بخش تولید، یعنی هر کسی که میره از اینها وام میگیره، اینا یک سومش رو میگفتن که نگه دارید در یک حساب قرض و پسنه، بهش بهره نمیدادن. یعنی در واقع دو سوم پولی رو که اینها وام میگرفتن بهشون وام میدادن، دست در واقع متقاضی رو میگرفت. و خب این یعنی این که هزینه نرخ بهره اونهایی که باید پرداخت کنن به شدت بالا میره و تولید کننده اصلا امکان نداره که تولید بتواند با نرخ 30%، 34-35% بهره بتواند، این تولید بتواند رقابتی باشه. همین بغل گوش ما ترکیه با نرخ بهره 4% به تولید کنندگانشون هم یک هفته ای میده.
بله.
یعنی این مسائلی است که به دنبال خودش بسیار مشکلات جدی در مسئله تولید در کشور وجود داشته و کماکان هم وجود داره.
بله.
هیچ نوع برنامه‌ای هم از توی بانک مرکزی برای کمک به تولید در این رابطه وجود نداره و نداشته، هیچ وقت عملی هم نشده.
بله. ببخشید
ببخشید آقای دکتر، عرض سلام و ادب خدمت شما. عرض خدمت شما که چرا شما میفرمایید نظارت نیست؟ بانک مرکزی زمانی که بانک‌های خصوصی مثل قارچ شروع کردن تو این مملکت پیدا شدن، چرا اون موقع جلوشو نگرفت؟ بعد حالا زمانی که پیدا شدن، به قول شما چرا یک قوه قضاییه بالا سر اینا نبود؟ که آقا شما چرا درصد سودتون رو انقدر بردین بالا، مردم رو مجاب کردین پولو بیارن بذارن، مردم همه شدن میگفتن کویته.
بله.
کویتو
بله.
اینجوری داشتن به مردم تلقین میکردن.
بله.
مردم
بله.
پولو بیارن بگیرن سودشو ببرن به قول شما تو سکه و مسکن. بعد بانکای خصوصی همه شدن بنگاهدار.
بله.
همین
بله.
الان هم دستشون تو جیب مردمه. خب بانک مرکزی وقتی شما بله. دو تا سه تا بانک اصلی داری که دولتیه، خب یه نظام کامل برای این بنویس.
بله.
اگر کسی بله. میخواد بانک تأسیس بکنه، مبنای نرخ سودش مشخص، مبنای پولی که باید بره تو تولید مشخص. 99% این بانک‌ها پول میدادن کالای تجملی رو که ما میگفتیم آقا حق نداره وارد بشه، وارد مملکت کردن. گلدونه دونه 25 میلیون تومان زمانی دقیقا. که دلار 1000 تومان بود تو این مملکت میمد خرید و فروش میشه. ببینید ما اصلا بانکداری اسلامیمون نرفت سمت و سو پیدا نکرد سمت تولید.
بله.
ما زمانی قبل از انقلاب که شرکت پارس الکتریک و ارج تو این مملکت داشت کار میکرد،
بله.
شرکت نیک تبریز موتور تولید میکرد که زیر نظر نیک ایتالیا بود. شما
بله.
ببینین اصلا محو شده این شرکت، شرکت
بله.
ارج از بین رفت.
بله. بله.
خود کوریا زمانی که اومدن تو ایران، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، و رفتن بازدید این کارخونه، گفتن اگر این کارخونه امروز تو مملکت ما بود، همین کره جنوبی که حالا اون دوتا برندش نصف آسیا رو گرفت، متاسفانه مملکت ما رو هم درگیرش کرد و یه طرف خوشبختانه، گفتن اگر امروز این کارخونه مال ما بود، ما همین الان آسیا رو گذرونده بودیم، سمت اروپا بودیم. شما ببینین این کارخونه ها کجا رفتن، چرا ورشکست شدن. متاسفانه یک نفر کارشناس اقتصادی، یک نفر کارشناس بانک، اونایی که تو بانک بودن و مسائل اقتصادی رو داشتن رصد میکردن، نیومدن سوال کنن، نیومدن برن تزریق پول درست به سمت تولید بره، که امروز دو تا کارخونه خودرو داریم، میان تو تلویزیون، تو شبکه افق مستقیم میان میشینن صحبت میکنن، همدیگر رو متهم میکنن که شما 420 آقازاده استخدام کردی، شما 700 تا آقازاده، من فیلمش هم دارم، گفتگوش هم دارم. ببینیم به کی بعد بریم بگیم خب ما داریم این دادو میزنیم. من الان از سمت توزیع کننده های لوازم خانگی اینجام. اصلا منم اجازه بدین یه چیزی بگم. ببینید وقت متاسفانه همین این برخوردش تو صنف لوازم خانگی اینه که امروز میگن چرا آقا کالا نمیفروشی؟ به خدا ندارم بفروشم. بله. امروز به من میگن چرا گرون میفروشی؟ میگم بله. آقا من که تولید کننده نیستم، من میخرم میفروشم. بله. امروز تعزیرات به من میگه چرا فاکتور نداری؟ میگم به والله به من فاکتور نمیدن. امروز بله. به من سازمان حمایت میگه لیست قیمت نداری؟ میگم به خاطر اینکه شما نداشتی که من ندارم. آقا من اینا رو بعد برم به کی بگم؟
بله اجازه بدین
آقای عرضم محضرتون که من حالا یه شوخی هم خدمت مهندس بازیگی داره. آقای مهندس پس چقدر فکر میکنید با داد این مسائل حل بشه؟
یعنی آخ چون دلمون میسوزه. ببینید ما انقدر گفتیم صدامون گرفت دلمون. من الان
خدا آقای راغفر از اون دست کارشناسان هستن که مرتب فریاد زده.
ما الان 1600 تا عضومون در عرض 5 ماه گذشته 30% ریزش داشته. چرا؟ هر یه مغازه‌ای که دایر میشه 4 نفر توش نون میخورن. بله. یه راننده وانته، یه کارگریه که بار جا به جا میکنه.
بله.
من یه روز گفتم میخواین من بشم کارآفرین نمونه تو اتحادیه لوازم خانگی، اینو بگم تموش معذرت میخوام. گفتن چجوری؟ گفتم وزیر اقتصاد و دارایی بیاد بشینه. من امروز 1600 تا عضو دارم، 1600 تا لیسانسه حسابداری رو استخدام میکنم به شرط و شروط. سازمان امور مالیاتی بیاد بگه حقوق اینا رو از اصل مالیاتت کم میکنم، نه اینکه بیاد اضافه کنه بعد به من تخفیف بده ها. ببین بله. کارآفرینی کاری نداره، پول بله. در آوردن هم کاری نداره، ولی امروز در مملکت بسته است. ما دلمون برای این مردم و این مملکت میسوزه، چون منم خودم یه مصرف کننده، منم خودم بچه دارم، جوون دارم، فردا بعد دخترم بره سر خونه زندگیش، پسرم هم بره سر خونه زندگی. پس من با این درد دوچارم که دارم اینجوری میگم.
اجازه بدین که بله شما حسرتون بفرمایید بعد خدمت آقای راغفر باشم.
خدمت آقای دکتر راغفر عرضم به حضور شما، منم ببینید همدردم، من نمیخوام این عارضه ها این درد ها رو انکار بکنم، ولی واقعش من از یه افق بالاتری سعی میکنم نگاه کنم به قضیه. ببینید همین فرمایشات آقای مهندس پازوکی، من تجربه خودم اینو ثابت میکنه. ما پای صحبت بانکیام که بشینیم، همین در واقع ناله ها، همین خلاصه ذکر مصیبت ها رو دارن. یعنی حالا کمابیش این حرفا هم که ما منابعمون از دست دادیم، ما معوقات پیدا کردیم، ما جواب سهامدارامونو نتون. ببینید یه نشون میده که همه مبتلاییم، یعنی اون ریشه اون ویروس در واقع. حالا از این شرایط کرونا هم یه استفاده بکنیم، یه تمثیلی بکنیم، بعد شاید نباشه برای شنوندگان. ببینید یه ویروس کرونایی در این اقتصاد، در این نظام اقتصادی ما منتشر شده. اینم نه برای 2 ماه و 3 ماه گذشته است، این شاید قریب به 50 سال توی بحث سیاست گذاری اقتصادی این در واقع ویروس کرونا در این نظام اقتصادی منتشر شده. تمام افراد رو مبتلا، یعنی از انترپرنر، از کارآفرین، از کارخانه دار، از فروشنده، از شبکه توزیع، از واسطه ها، از بانک، همه رو مبتلا کرد. اونم سرکار خانم حسینی. من در یک کلمه بخوام خدمت شما بگم، این ویروس عبارت بوده از دخالت های غیر اقتصادی در اقتصاد. ببینید ما اگر این رو باور بکنیم که مشکلات اقتصادی باید با راهکارهای اقتصادی حل بشود و نه با راهکارهای غیر اقتصادی، بذارید عنوان بکنم نه با راهکارهای سیاسی و سیاست زده. ببینید ما اگر این نگاه رو از این زاویه در واقع به این مشکلات نگاه بکنیم، آرزو یابی بکنیم، به نظر من ما مشکل تمام بخش ها رو میتونیم همزمان هم حل بکنیم. هم بنگاه ها رو میتونیم حل بکنیم، هم بانک ها رو میتونیم. ببینید الان صحبت اینه که چرا بانک ها به تولید کمک نمی کنن. البته کاملا صحبت درستی، این یه آرزوی جدی. کشوری که به هر حال پنجره جمعیتی بروش باز شده، یه فرصتی ما داریم که از جهت رشد اقتصادی خودمون رو ارتقا بدیم. خب چرا استفاده نمی کنیم؟ در یک کلمه برای این که تولید متاسفانه جذابیت نداره به جهت، یعنی بازارهای موازی ما داریم که اون بازارها گوی سبقت رو رو بودن. خب باید اونو حل بکنیم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر تماس به مزایری، رئیس اسبق بانک مرکزی و رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری هم به جمعمون اضافه شدن. آقای دکتر مزایری سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
منم به شما و اساتید محترم مهمان و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر می‌کنم.